بسم الله الرحمن الرحیم. شهید مطهری متولد 13 بهمن 1298 هستند که در واقع امروز 13 بهمن 1398 100مین سال ولادت استاد شهید مرتضی مطهری است. با توجه به تقارن این مناسبت با دهه فجر و اهمیتی که این شهید در پیشبرد تفکر انقلاب اسلامی داشتند و به تعبیری میشه گفت که برنامه ریز و برنامه نویس انقلاب اسلامی بودند، ما این آیین رو در واقع برگزار کردیم در دهه فجر تحت عنوان یک قرن حضور. به همین مناسبت ما به یک پیام گرامی داشتی رو خطاب به این کنگره از سوی حضرت آیت الله جوادی آملی داشتیم که به شاخصهای مختلف شخصیت ایشون اشاره داشتن. البته اینکه این برنامه یک سری برنامه‌های جنبی هم داره که شامل یک مسابقه کتابخوانی از کتاب آینده انقلاب اسلامی هست و همینطور یک در واقع مجموعه پوستری از جملات شهید مطهری در کتاب آینده انقلاب اسلامی که در مساجد و مدارس و مراکز فرهنگی سطح شهر اکران خواهد شد.
آقای صدرایان، بگید برگزاری همچین مراسمی چقدر میتونه کمک بکنه به یاد آوردن دلاوری ها و در واقع آنچه شهدا برای ما به ارمغان آوردن، حالا طی این سالها چقدر میتونه کمک بکنه؟
ما الان با نسل جوانی روبرو هستیم که به جهت گستره رسانه های نوظهور عمدتاً با فضای تاریخی خودش قطع رابطه است و بعضا ممکنه حتی در بین جوانان ما افرادی باشن که شهید مطهری رو نشناسن یا نهایتاً در حد یک خیابان یا یک تصویری از ایشون تو ذهنشون باشه. ما تلاش میکنیم که در یک همچین قله هایی حضور در واقع این شهدا رو به عنوان افرادی که تفکراتشون در موضوعات مختلف، یعنی شما شهید مطهری که در نظر بگیرید از داستان راستان که کتاب داستان برای کودکان هست تا جدیترین تفاسیر نظریات مارکسیستی رو ایشون دارن. خب ما یه همچین متفکری رو در سطح در واقع فضای کشورمون اگر بتونیم فضایی رو فراهم کنیم که نسل جوانمون معرفی بشه، انشاءالله که میتونیم به اهداف والای انقلابمون هم توجه داشته باشیم.
انشاءالله. اما آیت الله مطهری هم اشاره داشتن به این موضوع که ما باید انقلاب خودمان را بشناسیم و بشکافیم و همه جنبه هاش رو در نظر بگیریم، بتونیم در واقع امکان نگهداری و حفظ اون و تداوم بخشیدن به اون رو پیدا بکنیم. سپاسگزارم از جناب صدرایان که از این آیین نیم نگاهی داشته باشیم برای شما و سپاس از در واقع شما شنونده‌ها که همراه ما بودید. انشاءالله فرصتی بشه گفتگو گزارش دیگر رو خواهیم داشت در رابطه با آیین گرامی داشت 100مین سالگرد ولادت متفکر، فیلسوف و فقیه عالی مقام استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری.
من خونه سازی رو خیلی دوست دارم، همیشه از پدرم کمک میگیرم. پدرم یه بنای ماهره. پدرم گاهی منو میبره سر کارش، بهم میگه داشتن دوتا چیز تو زندگی خیلی مهمه، اولی یه سرپناه محکم و دومی یه خانواده صمیمی. پدرم میگه ساخت یه خونه محکم یه سیمان خوب میخواد تا آجرا رو سفت به هم بچسبونه و ستونا رو محکم کنه. اون میگه سیمان یه خانواده هم دوستی و محبت بین اعضای اونه. پدرم میگه خونه و خانواده رو باید ساخت، فقط باید هر کدومش یه سیمان خوب داشته باشه. همه چی از یه سیمان خوب شروع میشه.
سیمان خوب، سیمان کردستان.
باز شود دیده شود کار که مثلا دیده شود
روبه تغر رو باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد سوز مایونز تبر رو باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد این روغن تبر رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سوزهای کچاب تبر رو
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک
بابک بابک امروز اومد پیش ما بابک زنده از یاد اون روزا دوباره ماه میشی ماه ما بابک دوست قدیمی مونه محافظ واسه پوستمونه کرم های خوب با ترکیب خاص بابک از قدیم تا امروز اینجاست پوستت حالا شادا به بابا من بابک بابک بابک
بابک بابک بابک
بشکه های بسته‌بندی 220 لیتری. سلاکه بهداشتی مناسب جهت حمل و نقل در صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی در مدل های تک در و دو در. مجتمع پلاستیک تبرستان.
بچه ها بیسکویت باغ وحش، چهره ها و الفبای گرجی رو بخرید و کد قرعه کشی رو به سامانه 5210 پیامک کنید تا شما برنده خوششانس هفتگی 22 چرخه و 20 تبلت باشید.
با تاپ بشوییم.
از وقوع حوادث طبیعی نمیتوان جلوگیری کرد، اما میتوان از خسارت‌های احتمالی پیشگیری نمود. با عقص پوشش‌های مناسب در بیمه نامه آتش سوزی بیمه البرز میتوانیم خسارت‌های احتمالی در حوادث و بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله را جبران کنیم. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
انتخاب من تخم مرغ تلاونگه، چون تمیز و با کیفیته، هیچ عیب و ایرادی هم نداره. میدونی چرا تلاونگ انقدر برام مهمه؟ چون تلاونگ به تخم مرغاش خیلی اهمیت میده. تلاونگ کل زنجیره رسیدن تخم مرغ به دست مصرف کننده رو خیلی دقیق کنترل میکنه. از نژاد و پرورش و نگهداری و تغذیه مرغ ها بگیر تا کنترل کیفیت و بسته‌بندی و توزیع تخم مرغ ها با ماشین‌های یخچالدار.
اهمیت بی‌نقص بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
رادیو تهران، 14 تلاش.
این استقلالی که ما پیدا کردیم و این آزادی که ما پیدا کردیم یک هدیه آسمانی است به ما رسیده و ما مکلفیم اینا حفظش کنیم.
14 پیشرفت.
ما امروز قطب پزشکی و درمان هستیم، رتبه علمی بالایی در دنیا داریم، صاحب رأی در مسائل منطقه هستیم، در زمینه هسته‌ای دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه نانو دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه زیست فناوری دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه دانش‌های مربوط به فضای مجازی رتبه بالایی پیدا کردیم. اینا پیشرفت، اینا پیشرفت.
14 همدلی. چهارده عزم راسخ.
عزم راسخ در بین ملت ما خوبه. خب 40 سال گذشته است، 40 سال زمان زیادی نیست. برای عمر تمدن‌ها 40 سالگی آغاز بلوغ و حرکت فکر.
اینجا ایران است، ایرانی به وسعت یک تمدن، تمدنی به قدمت یک فرهنگ، فرهنگی به اصالت یک نام، نامی به زیبایی ایران.
بنهم به خاک پای تو سر، بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن.
فتح قله‌های علم و فناوری از قبیل هسته‌ای، سلول‌های بنیادی، نانو، هوافضا بدون کمک خارجی یک افتخار بزرگی برای همه ماست. اینکه دانشمندان جوان ما به قدرت فهم و عقل و دانش خودشون اتکا کردن و پاشون رو جای پای دانشمندان بزرگ و جهانی مثل بوعلی خوارزمی، ابن هیثم، ابو ریحان و خیلی های دیگه گذاشتن، مایه سربلندی ایران و ایرانیه. زنده باد نام ایران و ایران.
خب همونطوری که بسیاری از شما عزیزان میدونید، فردا روز فناوری فضایی است. جا داره که این روز رو هم تبریک بگیم به همه هموطنان و همشهریانمون، ضمن این که بخش رویدادها را آغاز میکنیم با همکار گرانقدر جناب آقای حمید تعلیمی. سلام، درود بهتون، شب بخیر.
درود بر شما.
به نام خدا. سرکار خانم بزرگی، جناب آقای قاضی، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه همراهان خوب برنامه تهران من.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدین. در خدمتتون خواهیم بود برای شنیدن خبرهای امروز و امشب و البته گفتگوتون در حوزه اقتصادی و اجتماعی.
بله، در خدمت شما هستیم.
بله، من اجازه میخوام جناب قاضی مقدمی رو خدمت دوستان عرض بکنم. فردا 14 بهمن روز ملی فناوری فضایی نامگذاری شده. همونطور که میدونین 14 بهمن سال 1387 جمهوری اسلامی ایران با پرتاب موفقیت آمیز ماهواره امید به جمع کشورهای دارای توانایی پرتاب به ماهواره پیوسته. جناب آقای مهندس صادقی معاون توسعه فناوری فضایی کشور هم اکنون پشت خط ارتباطی برنامه ما قرار دارن که در این خصوص توضیحات کامل بدن. آقای مهندس، من سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی شنوندگان محترم برنامه و دهه فجر هم تبریک عرض میکنم در خدمت شما.
سپاسگزارم، هم تبریک عرض میکنم خدمت شما. آقای مهندس صادقی، ما 10 دقیقه فرصت داریم، میخواستم خواهش بکنم که حالا مگه سوالاتی هست خدمت شما میگم خودتون مدیریت بفرمایین، حالا طوری پاسخ بدین که ان شاءالله بتونیم به همه سوالات برسیم. من اشاره داشتم به روز 14 بهمن، میخواستم شما هم حالا تکمیل کنین صحبت رو، بفرمایین که یه مقایسه بکنین از ابتدای 40 سال گذشته تا الان که وضعیت ما توی حوزه فناوری فضایی کجا بودیم و الان تو چه مرحله‌ای قرار داریم.
عرض کنم که ما قبل از انقلاب که خب در حوزه فناوری فضایی کار خاصی نگرفته بود و
بله،
میشه گفتش که ما ابتدای راه هم حتی نبودیم، شروع هم نکرده بودیم برای اینکه این فناوری داخلی کشور داشته باشیم، به عنوان استفاده کننده هم نبودیم، چون بنا بود که ما باره خریداری بشه که این اتفاق نیفتاده بود و انجام نشد. از دهه 70 تقریبا بعد از پایان جنگ مسئولین کشور به این نتیجه رسیدن که باید این فناوری رو بومی سازی بکنن و داخل کشور داشته باشیم. به کار شروع شد و خوشبختانه دهه 80 به نتیجه رسید با همونطور که فهمیدیم به پرتاب ماهواره امید و ما به جمع کشورهای دارای زنجیره کامل این فناوری پیوستیم. زنجیره کامل فناوری یعنی که ما تمامندی ساخت خود ماهواره، پرتابگر ماهواره، ایستگاه زمینی و بحث تست و آزمایش و بهره برداری از ماهواره رو در کلاس خود ماهواره داریم. این اتفاق در واقع باعث شد که ما بتونیم به عنوان کسانی که میتونن ماهواره رو تولید بکنن و ازش استفاده هم بکنن به پیوندیم. بنابراین کشور جمهوری اسلامی نهمین کشوری بود که چرخه کامل رو به دست آورد. الان در ادامه اون راه هستیم، امیدواریم که بتونیم کشورهای برتر این حوزه
باشیم. سپاسگزارم. جناب مهندس، شما اشاره داشتیم به حالا موضوعات مختلفی که تو حوزه فضا وجود داره. این بخش ما مشخصا مربوط میشه به دستاوردهای اقتصادی 41مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. می‌خواستم ببینم مشخصا ما تو حوزه اقتصادی وقتی وارد فضا میشیم چه دستاوردهایی رو برای جمهوری اسلامی ایران داره.
بذار حوزه فناوری فضایی حوزه زیر ساختیه و داشتن فناوری فضایی به عنوان یک زیر ساخت باعث در واقع رشد اقتصادی پایدار و امنیت اقتصادی برای کشور میشه، به خاطر اینکه تمام زیر ساخت‌ها به صورت مستقل در اختیار کشور خواهد بود. شاید نشه گفت مستقیما الان چند درصد از این فناوری چند درصد تاثیر در رشد اقتصادی کشور داره، این شاید عدد دقیقی نشه راجبش گفت اثر مستقیمش رو، اما از دو جنبه به شدت به اقتصاد کشور کمک میکنه. یکی اینکه خب ما زیرساخت‌های پایداری داریم، بخش زیادی از صنایع و خدماتی که در کشور داره ارائه میشه زیرساختش فناوری فضاییه. به عنوان مثال من یه مثال خیلی ساده بزنم، همین فناوری ناوبری که معلوم دارن از عنوان کافیه اینترنتی ازش استفاده میکنن، یه زیر ساخت اساسیش فناوری فضایی و استفاده از ماهواره برای موقعیت یابیه. خب اگه ما اینو نداشته باشیم به صورت مستقل و پایدار داخل کشور، میتونه به اقتصاد صدمه بزنه و این صنایع رو با مشکل جدی مواجه بکنه و داشتن یک چنین زیر ساختی میتونه ایجاد یک در واقع اقتصاد پایدار و امن بکنه. تو حوزه‌های مختلف، حالا من یه مثال دادم، تو حوزه‌های مخابراتی، سنجش از دور، ناوبری و سایر حوزه‌ها. به اثر دومش در حوزه اقتصاد با توجه به ویژگی خاصی که فناوری فضایی داره میتونه سطح تکنولوژی های سطح بالا رو تو کشور رشد بده، به گونه ای که ما میتونیم از تعریف فناوری فضایی ارزش افزوده فوق العاده زیادی رو برای محصولاتمون داشته باشیم. یعنی چون تو دنیا میبینی وقتی یک کشوری به تکنولوژی ساخت ماهواره میرسه، به تبع اون ساختار حوزه فنی مهندسی رشد قابل توجه میکنن و ارزش افزوده اقتصادی که میتونه داشته باشه تو صنایع مختلف اصلا عددهای خیلی بزرگیه که حالا تو آمار اومده این عدد.
آقای مهندس صدوقی، شما اشاره داشتیم به موضوع ساخت ماهواره. من بعضا دیدم حالا بعضیا نقل میکنن یا حالا نظرشون اینه که خب تو کشورهای دیگه هم هست این اتفاق داره میفته و بقیه کشورها میرن و یه مبلغی رو میدن و از خدمات ماهواره استفاده میکنن به صورت اجاره‌ای. چه لزومی داره ما بیایم سرمایه گذاری هنگفت بکنیم و بریم به سمت این که بیایم این کار رو بومی سازی کنیم و تولید داخل کنیم؟ اینم اگه اشاره بفهمید من ممنون میشم، چون نکته مهمی
خیلی به نظرم شفافه. به چند دلیل، چون که همونطور که عرض کردم فناوری فضایی یک پیشران حوزه فناوری، یعنی یک هدف گذاری برای رشد سایر حوزه‌های فناوری. کشورهایی که تکنولوژی فضایی دارن در خیلی از حوزه‌ها اینا میتونن حرف اول تو دنیا بزنن و صنایعشون رشد میکنه و جذب نخبگان رو به وسیله جذابیت‌های این فناوری تو کشورشون دارن. این یک جنبه است. یکی دیگه این که خود ما نیاز به همونطور که عرض کردم زیرساخت‌های پایدار داریم. نمیتونیم با بر اساس زیرساخت‌هایی که کاملاً در اختیار کشورهای دیگه به خصوص دشمنان ما هست یه اقتصادمون رو بنا بذاریم یا در واقع صنایعمون رو بنا بذاریم. لازمه که ما بتونیم داشته باشیم اون زیر ساختهایی رو که کشورش نیاز داره. و برای مثال ارتباطات مخابراتی ما یکی از مهمترین زیر ساختش ماهواره است. یعنی ارتباط بین روستاها، جای صعب العبور، دریاها، کشتیهامون، این ارتباطشون ما نمیتونیم همه جا، به خصوص وسایل موبایل در حال حرکت نمیتونن با استفاده از کابلینگ در واقع ارتباط برقرار بکنن. و ماهواره یکی از مقرون به صرفه ترین و راحت ترین و امن ترین زیر ساخته. یا اینکه جایی که شما بلایای طبیعی دارین، تمام زیر ساختهای زمینی از بین میرن و تنها وسیله که اونجا میتونه ارتباط رو صورت پایدار حفظ بکنه ماهواره است. ما دیدیم تو سالهای گذشته که به واسطه تحریم ها به خاطر مسائل سیاسی که وجود اومده، زیر ساخته رو گاهی اوقات به ما اجازه استفاده ندادن کشورهای خارجی و ما مجبور شدیم که یه روش های دیگه رو بریم و یه جایی هم آسیب دیدیم. بنابراین استقلال در این فناوری باعث در واقع ایجاد یک زیرساخت پایدار برای کشور میشه. به نظر من این دو تا دلیل کافی، حالا علاوه بر این که محاسن اقتصادی داره باعث رفاه اجتماعی میشه اینا، ولی اینکه چرا ما خودمون داریم این کارو میکنیم، یک به خاطر جذب در واقع نخبگان و بالا بردن سطح فناوری در کشور و دوم به خاطر بحث پایداری و امنیت اقتصادی.
آقای مهندس، از ماهواره ظفر چه خبر؟ چون این روزا بالاخره همه منتظرن که خبر خوب بشنون از مجموعه شما.
بله، خوشبختانه ماهواره ظفر هم که شنیدیم که تستاش انجام شد و روانه سایت پرتاب شد و امیدواریم که به زودی انشالله کارهای اولیه انجام بشه و آماده بشه برای پرتاب.
انشالله. من خبرها رو داشتم مرور میکردم، دیدم که جناب آقای مرتضی براری همکار جناب علی رئیس سازمان فضایی کشور صحبت کردن در خصوص اینکه از سال آینده انشالله ما قرار به صورت فصلی ماهواره به فضا پرتاب کنیم. در این خصوص میشه توضیح بفرمایید که حالا به چه شکل برنامه ریزی رو چه حوزه‌ای؟
سازمان فضایی از مدت ها قبل از سالهای خیلی قدیمی چندین برنامه ساخت ماهواره در دست داشته و یه راهبرد مثلا این دو تا راهبرد برای ماهواره سنجشی و ماهواره مخابراتی که در 5 گام هر کدوم از اینا رو برسونیم به بالاترین سطح ماهواره موجود در دنیا. یعنی ماهواره های سنجشیمون، سری ماهواره های پارس رو تعریف کردیم، پارس 1, 2, 3, 4 و 5، و برای ماهواره مخابراتی هم سری ناهید رو تعریف کردیم که از ناهید 1 شروع میشه تا ناهید 5 که آخرین نقطه این راهبرد ماهواره های عملیاتی، یعنی که قراره که سرویس های در سطح سرویس های اتفاقی کشور برن ارائه کنه. خب طبق این راهبردها پروژه ها تعریف شدن، پروژه ماهواره پاسوزه ماهید 1، ماهید 2 و همچنین پروژه های دیگه که سایر سازمان ها دارن کار میکنن، پروژه ماهواره تومو، این پروژه در حال انجامن و انشالله اگر سال آینده اتمام برسن پرتوگر هم آمادگی پرتوگش داشته باشه، پرتوگ هر کدوم از اینا میتونه در یک فرد یا به زمانی کمتر بیشتر داشته باشه. حالا اینکه بگیم تفصیل اینا شاید نشه خیلی دقیق بول داد زمانی، ولی در دست انجام هم و مثل زفر که آماده شد و رفت برای تحصیل ما میشالله امیدواریم که در سال آینده آماده بشن. برنامه ریزی هم ولی ما اینه که سال آینده آماده بشن.
بله. آقای مهندس، من به عنوان آخرین سوال البته سپاسگزارم از توضیحات خوبی که دادین. این هم برای خود من سواله و بعضی‌ها میگن که خب مردم هم ممکنه که در این زمینه اطلاعات کافی نداشته باشن. ماهواره وقتی به فضا پرتاب میشه تلقی اینه که همیشه اونجا میمونه یه مدت زمان خاصی، این برنامه‌ریزیش به چه شکلی کوتاه پاسخ بدین ممنونتون میشم. اونجا چه اتفاقی میفته بعد از ارسال؟
بله. دو تا چیز محدود کننده مدت کار ماهواره اون بالاست.
بله.
طول عمر قطعاته، چون در شرایط بسیار سختی باید کار بکنن، در دمایی تغییرات شدید دمایی داریم در فضا و بعد هم تشعشعات خورشیدی میتونه آسیب بزنه به قطعات الکترونیکی و مدت عمر اونها رو کاهش بده. هر ماهواره‌ای برای یک طول عمر تعریف میشه، وقتی پروژه تعریف میشه
میگن کف و سقفش مشخصه از چقدر تا چقدر؟ میگم کف و سقفش مشخص های مهندس که مثلا حد
در دکس بله. من معمولا ماهواره تحقیقاتی میتونن از چند ماه باشن تا ماهواره عملیاتی که تا 15 سال 20 سال بوده اون هم داریم در مدار ژئو.
بله.
بستگی به کاربرد و ارتفاع مدار، چون یه بخشی از این مثلا بستگی به قطعات نداره، یعنی طبیعت مدار ماهواره اینه که بعد از یه مدتی افت مدار داره و بعد به جو برخورد میکنه و سقوط میکنه، یعنی طبیعت کار اینه. این دو تا عامل محدود کننده میتونه طول عمر ماهواره رو کم کنه که عرض کردم ماهواره ما معمولا از چند ماه شروع میشن طول عمرشون تا چند سال، که ماهواره ظفر مثلا برای 1.5 سال اصلا طراحی شده، مدارش هم مدار 500 کیلومتر هم تقریبا همین طول عمر خواهد داشت.
انشالله. سپاسگزارم. گفتگو کردیم با جناب آقای مهندس صرادقی، معاون توسعه فناوری فضایی به مناسبت 14 بهمن که روز ملی فناوری فضایی نامگذاری شده.
سپاسگزارم شما و خدا
نگهدار. شب شما بخیر.
بسیار خوب، خیلی متشکر جناب آقای تعلیمی، درود بهتون. اما برسیم به چند خبری که میشه بهش بپردازیم. نزدیک به در واقع فروردین ماه داریم یه جورایی میشیم از نظر اینکه خبر داشته باشیم از نمایشگاه ها، از پرداخت ایدیا.
بله، بله.
خبرهای اینچنینی در این حوزه ها چه خبرهایی داری جناب آقای تعلیمی؟
خب من اگر اجازه بدین اولین خبری که در این خصوص هستی که بحث پرداخت ایدیا بازنشستگان. بله. تامین اجتماعی رئیس کانون بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی اعلام کرده که انشالله به زودی قراره که بر اساس حروف الف ایدی بازنشستگان پرداخت بشه. همونطور که در جریان هستیم مبلغ ایدی بازنشستگان و مستمر بگیران تامین اجتماعی هم بر اساس مصوبه دولت 1,200,000 تومان هست که انشالله بله انشالله بگیرم و به خیر و خوشی استفاده کنم.
آجیل اگر دوستان دولت و اینا و کانون بازنشستگان بدونن، یعنی اگر دستی براتش داشته باشن اصلا از هیچ مغازه آجیل فروش رد بشن، پسته فکر کنم 170 تومان مثلا نازل
من اصلا خبر ندارم
200 تومان هست و اینها به جای آجیل احتمالاً دوستان این رقم ایدیو که دادم خواستم مثلا پفک و چیپس و اینا بخریم بدیم دیگه، اصلا آجیل ماجیل ندید. خیلی ممنونم.
حالا فقط خوراکی ها نیست دیگه، ایدی قراره بدن بزرگترها.
نه ایدی که دیگه الان کارت صدافری میدن، یعنی الان میرید خونه بزرگترها نهایتا یه ذره دستو بیشتر فشار میدن.
بسیار. بسیار خب، دیگه در حوزه در واقع نزدیک شدن به عید نوروز و فروردین چه خبری هست؟
خب من دو تا نکته دیگه خدمت شما عرض کنم. همونطور که میدونید من معمولا اسفند ماه یکی از موضوعاتی که بین اصناف خیلی داغ میشه بحث برگزاری نمایشگاه فروش بهار است که همیشه موافقان و مخالفان خاص خودشو داره. ایده نظرشونه که ما در طول سال داریم مالیات پرداخت میکنیم، به حال اصطلاحا گل کار ما پایان ساله، چرا باید نمایشگاه برگزار بشه و ما از کسب خودمون بیافتیم؟ برخلاف این بعضی از مسئولین دولتی هم تاکید میکنن که من نمایشگاه برگزار بشه برای که دسترسی مردم بیشتر بشه. برگزاری نمایشگاه باعث میشه که مقدار به حال قیمتها کاهش پیدا کنه. اعلام کردن که قراره که تو چند تا از کالاهای اساسی از جمله کیف و کفش، پوشاک، آجیل و خشکبار توی بازه زمانی اول تا 25 اسفند ماه به مدت 10 روز برگزار بشه. ظاهرا بین خودشون به این توافق رسیدن که این اتفاق بیفته.
بسیار خب، حالا خبرای تکمیلی رو حتما در روزهای آینده بهمون خواهید گفت.
خیلی ممنون.
خب به عنوان آخرین خبر این بخش هم از آقای سلیمی در برای قیمت طلا و سکه و ارز و اینا سوال کنیم لطفاً.
خب من خدمت شما عرض کنم که امروز بازار نوسان داشت. ما برخلاف روزهای گذشته شاهد این بوده که مثلا قیمت سکه افزایش پیدا کرد. تو برخی از والا مسکوکاتش سکه تصویر امام امروز در آخرین معاملات بازار آزاد تهران با قیمت 4,994,000 تومان سکه بهار آزاد طرح قدیم 4,977,000 تومان نیم سکه 2,533,000 تومان ربع سکه 1,533,000 تومان و هر قطعه سکه گرمی هم با قیمت 932,000 تومان فروخته شده. و چون زمان که من یه جوری قیمت ارزم خدمت سریع بگم، هر دلار امریکا 13,400 تومان که 78 تومان امروز ارزون تر شده، هر یورو 14,903 تومان، پوند انگلیس 17,958 تومان، هر درهم امارات 3,724 تومان، لیر ترکیه 2,274 تومان، هر یوان چین 1,967 تومان و هر 1,000 دینار عراق در آخرین معاملات بازار آزاد امروز تهران با قیمت 11,300 تومان فروخته شد.
دینار عراق کشور جنگ زده است 11,000 تومان ماست. خیلی عالی، خیلی متشکرم، سپاسگزارم.
برای شما از شبتون بخیر باشه، خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ.
بله، از شما پرسیدیم که کی از ته دل گفتید زنده باد ایران و ایرانی. بریم سراغ تلفن‌ها و پیام‌های کوتاه شما.
خب نوشتن که
با سلام، هر وقت چه از طریق تلویزیون و چه از شما نمیدونید چه وضعیتی من دارم پیام گردم شکست. با سلام، هر وقت چه از طریق تلویزیون و چه از نزدیک
کوها
و سرزمین ایران رو میبینم، زنده باد ایرانی رو میگم که در طول تاریخ با دادن جانشان این سرزمین رو زنده نگه داشتن.
زنده باد.
آقا سلام، میگم زنده باد ایران. برنامه تونم چقدر شیرین شده، وجدانم خیلی عالی شده. عالیه. یا علی مرد رضا هستم از تهران.
هر زمان که آقای قاضی این سعادت نصیبشون میشه، یعنی البته بنده این افتخار نصیب میشه که در کنارشون برنامه جو کنم، برنامه شیرین میشه. آره
یه خود میزنه تو ذوق شیرینیه، یعنی یه ذره شیرینی زیاد میشه، ولی خب خوبه دیگه، آب قاطیش میکنیم درست.
آقا میری از خاورشهر برای 3094 نوشتن، من همیشه میگم زنده باد ایران و ایرانی، به خصوص سرزمان کسب افتخارات صنعتی، نظامی، پزشکی، ورزشی و سایر افتخارات.
سلام، خسته نباشید خدمت شما عزیزان. من وقتی کشتیگیران پرچم کشور عزیزمون رو به اعتزاز در میارن افتخار میکنم و میگم زنده باد ایران و ایرانی. سعید حشمتی از ربات کردیم.
سلام، خسته نباشید. من 65 سالمه. من سال 1357 22 بهمن گفتم زنده باد ایران و ایرانی. با تشکر از شما جوانان خوب، خدا نگهدار.
آقای محسن امامی نوشتند، هر زمان که خبر پیشرفت و موفقیت مهمی در عرصه‌های مختلف شنیدم، با همه وجودم گفتم زنده باد ایران و ایرانی.
آخرین باری که زنده باد ایرانی گفتم مراسم تشییع صدر سلیمانی و هم رزمانشون رو که میدیدم، جمعیت به اون عظیمی رو میدیدم، میدیدم که مردم ایران عزیزم با چه حال داغی که به دل داشتن، بازم با چه شور و حال تو این مراسم شرکت کردن و همچنین راه پیمایی که شد سراسر ایران، موقع گفتم زنده باد ایران و ایرانی.
سلام خانم بزرگ، آقای قاضی، زنده باد ایران و ایرانی و رادیو تهران. صادق داداشی از مارلیک.
خیلی ممنون آقای علیرضا سهیلی هم محبت داشتید به برنامه. آقای بهنام فارغ خاطرم بذارین بخونم پیامشون.